آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خدای سمیع و بصیر، خطاپوش بخشنده بی نظیر. شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. شب شما به خیر و آرامش باشه عزیزان. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. ممنون میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظه های شامگاهی شما به خیر و آرامش باشه دوستان. در سه شنبه شب و در بخش گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدن. بعد از صحبتهای بنده همراه میشیم با همکارانم در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. سپس جریان شوم رو تقدیم حضورتون میکنیم. پس از اون برنامه فرهنگ نامه پیشکش شما عزیزان خواهد شد. سپس یک نمایش رادیویی خواهید شنید. پس از شنیدن نمایش، تکرار گفتار راز تندرستی تقدیم شما خوبان میشه و پس از اون تکرار گفتار نعمت جوانی تقدیم میشه به جوانهای عزیزمون. همراه ما باشید تا پایان نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
افزایش ارسال کمک‌های بشردوستانه به تاجیکستان. چند انفجار شدید در کابل، ده‌ها دانش آموز کشته و زخمی شدند. و بزرگداشت روز سعدی با حضور فرهنگ دوستان در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی و مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. میزان صادرات تاجیکستان در سه ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت. این کاهش به دلیل کم شدن میزان صادرات سنگ‌ها و فلزات قیمت به شوئیسری است. بر اساس گزارش آژانس آمار، میزان تبادلات تجارت خارجی تاجیکستان در سه ماه سال جاری حدود 1,677,000,000 دلار بوده که این میزان در مقایسه با سه ماه اول سال 2021 حدود 6.5% کاهش یافته است. تراز تجاری تاجیکستان هم منفی و حدودی 737,000,000 دلار اعلام شد. بر اساس آمار، ارزش صادرات تاجیکستان در سه ماهه نخست سال جاری میلادی 470,000,000 دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 50.5% معادل 480,000,000 دلار کاهش داشته است. محصولات معدنی بیش از 38% از کل صادرات تاجیکستان را به خود اختصاص داده است، در حالی که صادرات مسنوجات و محصولات نساجی حدود 22% در این دوره کاهش یافته است. اما میزان واردات در 3 ماهه اول امسال 43% نسبت به ینور تا مارس 2021 افزایش یافته است. روسیه همچنان شریک تجاری اصلی تاجیکستان در سال جاری بوده و حجم مبادلات تجاری دو جانبه در 3 ماهه نخست سال جاری میلادی حدود 365 میلیون دلار بوده است. تاجیکستان در 3 ماه اول سال جاری 52 میلیون دلار کمک بشردوستانه دریافت کرده است. این میزان در مقایسه با 3 ماه اول سال گذشته 4 برابر بیشتر است. کشورهای حامی میزان کمک‌های بشردوستانه به تاجیکستان را 2.1 برابر افزایش دادند. تاجیکستان در 3 ماه اول سال جاری 4.9 تن کمک بشردوستانه از 44 کشور دریافت کرده است، در حالی که در سال گذشته 39 کشور حدود 4 تن کمک به تاجیکستان ارسال کرده بودند. از مجموع کمک‌های بشردوستانه ارسال شده به تاجیکستان در ینور تا مارس سال جاری حدود 40% از ایالات متحده و 37% از چین بوده است. ارزش کمک‌های ارسالی ایالات متحده 20 میلیون دلار و ارزش و از چین حدود 19 میلیون دلار بوده است. در میان کشورهای حامی تاجیکستان از نظر ارزش کمک‌های بشردوستانه هم ژاپن 7.2% از کل هزینه، هند 4.8%، ازبکستان 2.7%، روسیه 2.1%، دانمارک 1.7% و ترکیه در صدر هستند. رمضان در هند ماه ویژه برای مردم این کشور است. ماه پر از برکت که حتی شدیدترین اختلافات در آن به مهربانی و دوستی منجر می شود. گزارش خبرنگار ما از دهلی نو را می شنویم.
این یکی از سفره‌های افطاری سیک ها برای مسلمانان در هند است. آنها به دست خودشان روزه مسلمانان را باز می کنند. نظیر چنین صحنه هایی از سوی هندوها و پیروان دیگر مذاهب هند هم وجود دارد. در شهری از ایالت اتار پرادش، معاون سروزیر به هنگام پخش اذان به احترام آن سخنرانی خود را از پشت میکروفون قطع می کند. اینها صحنه‌هایی از دوستی و محبت پیروان ادیان در ماه مبارک رمضان در هندوستان است. در روزهای اخیر همزمان که مسلمانان روزه می گرفتند، هندو مذهبان دو جشن مهم خود را در خیابان‌های شهرهای مختلف برگزار کردند. آنها به محله‌های مسلمانان که می رسیدند با این صحنه ها روبرو می شدند. مسلمانان روزه‌دار هم به آنها آب هدیه می دادند و هم گل بر سرشان می ریختند.
هوا خیلی گرمه. من اومدم به اینها آب بدم تا تشنگیشون برطرف بشه.
من به همه مذاهب احترام میذارم. در اصل همه باید به دیگر ادیان و پیروان آنها با احترام رفتار کنند. برای پیشرفت و توسعه کشور باید اتحاد و یکپارچگی حفظ شود. این بسیار ضروری است.
البته در برخی مناطق هند اشراری از هر دو طرف میخواستند این دوستی و محبت بین مسلمانان و هندوها را تیره و تار کنند. ویرود اس چیز کا کرو جو
ویرود کرنے لائق ہے. اگر مسلمان یا هندوی رفتار اشتباهی کند باید همه با آن مخالفت کنند، زیرا با طرح موضوع بیفایده فقط تنفر ایجاد می شود.
اما با این وجود آنچه در سراسر هند این روزها بیشتر به چشم می خورد روابط دوستانه و برادرانه پیروان مذاهب به برکت ماه مبارک رمضان است. از ابتدای ماه مبارک رمضان در مساجد هم هندوها هم پیروان دیگر ادیان با هم دور سفره افطاری می نشینند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
سفیر تاجیکستان در روسیه به سنگ پیتربورگ سفر کرد. دولت شاه گل محمد زاده در سفر خود با الکساندر بگلو فرماندار سنگ پیتربورگ دیدار کرد. در این دیدار طرفین در مورد وضعیت کنونی و چشم‌انداز همکاری های تجاری و اقتصادی بین منطقه های تاجیکستان و شهر سنگ پیتربورگ تبادل نظر کردند. سفیر تاجیکستان بر اهمیت استفاده از ظرفیت های موجود برای گسترش و تقویت همکاری ها در حوزه های تجاری و اقتصادی و جذب سرمایه و جذب سرمایه گذاری تاکید کرد. راه های افزایش صادرات محصولات تاجیکستان و بازارهای شهر سنگ پیتربورگ و سرمایه گذاری مشترک در منطقه های آزاد اقتصادی تاجیکستان از دیگر موضوعات مطرح شده در این دیدار بود. پیراهن مارادونا به حراج گذاشته می شود. روز چهارشنبه در آمریکا حراج پیراهنی که مارادونا با آن گل جنجالی و تاریخی به انگلیل زد شروع می شود. گزارش نجف زاده، خبرنگار صدا و سیما از نیویورک.
این اشک‌های پزشک مارادوناست، در حالی که 8 نفر از کادر پزشکی دیگو به خاطر کم توجهی و کمکاری متهم به قتل عمد او شدند و تقریبا تمام اموالش، حتی سیگار برگش بجز این ویلایی که در بوئنوس آیرس دارد، به مزایده رفته. پول اینها بین وراثش که بدجور با هم درگیرند از جمله همسرانش تقسیم شده. از فردا اما این پیراهن دیگو مارادونا که مقابل تیم ملی فوتبال انگلیس در جام جهانی 1986 پوشیده بود به حراج گذاشته می شود. پیراهن تن مارادونا بود در همان بازی معروفی که یکی از آن دو گلی که زد به دروازه پیتر شیلتون با دست بود. مدافع پیشین انگلیس استیو هاج قرار نبود پیراهن مارادونا را بفروشد، ولی خب حالا روزگار دیگری است و میگوید قرار شده بفروشد. پشت سر من ساده بیزه، حراجخانه چند ملیتی امریکایی که شاید مهمترین پیراهن فوتبالی دنیا رو به حراج خواهد گذاشت در شعبه لندنش. اینجا دفتر مرکزیشه در نیویورک. چند بالای 5 میلیون دلار. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنوندگان گرامی، همچنان با مشروع خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران از آمادگی این دانشگاه برای تبادل استاد و دانشجو، ایجاد دوره‌های مشترک کوتاه مدت تخصصی و صورت مجازی یا حضوری و همکاری در زمینه طب و سنتی با کشور تاجیکستان خبر داد. علیرضا زالی در دیدار با نظام الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر گسترش همکاری‌های بین دو کشور در زمینه تعاملات علمی، جایگاه بین المللی ملی و دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را معرفی کرد. علیرضا زالی با اشاره به جایگاه ممتاز دانشگاه شهید بهشتی تهران افزود: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مسئولیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و بیش از 5 میلیون نفر از ساکنان پایتخت ایران را بر عهده دارد و در میان 64 دانشگاه علوم پزشکی کشور دارای بالاترین حجم تولید خدمات بهداشتی و درمانی است. نظام الدین زاهدی نیز با قدردانی از تلاش‌های رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران با عنوان فرمانده ستاد مقابله با کرونا پایتخت، دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حوزه پزشکی و درمان و بهداشت را افتخارآمیز خواند. سفیر تاجیکستان در ایران با اشاره به مشترکات تاریخی، فرهنگی، دینی و زبانی دو کشور بر تقویت همکاری‌های دو جانبه در حوزه‌های مختلف آموزشی و درمانی و پژوهشی تأکید کرد. در برخی گزارش‌ها صبح روز سه‌شنبه از شهادت 25 دانش آموز در دبیرستان عبدالرحیم شهید در غرب کابل حکایت دارد. منابع افغانستانی از وقوع دو انفجار در آموزشگاه ممتاز و عبدالرشید شهید در منطقه قلعه نو در غرب شهر کابل خبر دادند. در این رابطه گزارش کوتاه همکارمان بهنام یزدانی از کابل را با هم می‌شنویم.
در مقابل یکی از بیمارستان‌ها در غرب شهر کابل هستیم. مسئولین بیمارستان همچنان میان عکس‌های شهدای دانش آموزان اینجا نصب می‌کنن تا خانواده‌ها بیان شناسایی کنن. امروز غرب کابل در دو مکتب آموزشی انفجارهایی رخ داد که انفجار بزرگتر در مکتب عبدالرحیم شهید بود که در همین نزدیکی هستش و اینها هم می‌بینید که والدین در واقع دانش آموزان هست. دو انفجار در این مدرسه رخ داد، یکی در ورودی مدرسه بوده و دیگری هم در داخل مدرسه بوده. تعداد زخمی ها خیلی زیاد هست، حداقل گفته میشه که نزدیک 50-60 زخمی در این بیمارستان هست. الان با اینکه نزدیک یک ساعت از انفجارها بگذره همچنان زخمی ها و شهدا اینجا آورده میشن و تصاویر من شهدا را هم که دیدم خیلی وحشتناک بود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، غرب کابل.
و بزرگداشت روزی سعدی شیرازی، شاعر، حکیم و عارف پرآوازه ایرانی، با همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با حضور فرهنگ دوستان و اهالی ادب و هنر کشورهای مختلف برگزار می شود. انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان به مناسبت روز بزرگداشت سعدی شیرازی، شاعر، حکیم و عارف پرآوازه ایرانی، با حضور دانشمندان و پژوهشگران کشورهای مختلف نشست برگزار میکند. این نشست روز چهارشنبه 31 فروردین از ساعت 16 تا 18 به صورت مجازی و صورت گرفته و در آن حسن بلخاری قهی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران، محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، اصغر دابابم استاد دانشگاه علامه طباطبایی، شریف مراد اسرافیل نیا استاد دانشگاه آموزگاری تاجیکستان، مهدی محبتی استاد زبان و ادبیات دانشگاه زنجان، سعید نجمی حسن زیدی دانشیار دانشگاه دولتی آموزشی کراچی پاکستان، غالیه قمبربکوا استادیار بخش ایران شناسی دانشکده شرق شناسی دانشگاه ملی فارابی قزاقستان، آبی شکرزاده نویسنده و سعید پژوهش تاجیک و آرتیق قادر هنرمند و مجری سرشناس تاجیک سخنرانی خواهند کرد. پایان مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. عزیزان شنونده، در ادامه بخش سیاسی با مجله خبری در خدمت شما خواهیم بود. حمایت چین از فناوری‌های هوشمند برای مراقبت از سالمندان. چین از بکارگیری فناوری‌های هوشمند برای مراقبت از سالمندان حمایت می‌کند. گزارش محمد رضا خالق وردی خبرنگار ما از پکن را بشنوید.
چین از بکارگیری فناوری هوشمند به منظور مراقبت از سالمندان با کمک محصولات فناورانه و هوشمند حمایت می‌کند. چین در بسیاری از مناطق با توجه به واقعیت‌های موجود در آن منطقه اقداماتی را برای توسعه صنعت مراقبت از سالمندان انجام داده و موفقیت‌هایی را کسب کرده است. در روستایی در اطراف شهر دونگتای در استان جیانگسو در شرق چین، آقای شن که سالمند است، وقتی احساس ناراحتی می‌کند، دکمه‌ای را در کنار تختش فشار می‌دهد و در کمتر از 5 دقیقه کارکنان مرکز محلی خدمات سالمندان برای بررسی شرایط سلامتی او حاضر می شوند.
در سپتامبر گذشته نیمه شب بود که در قلبم احساس ناراحتی کردم. دکمه را فشار دادم. همسایگان، پسرم و دکترها سریعاً به اینجا آمدند و جانم را نجات دادند.
دکمه‌ای که در کنار تخت شن نصب شده بخشی از یک سامانه هوشمند است که به طور مشترک توسط دولت محلی با همکاری یک شرکت فناوری توسعه یافته است.
در مرکز مراقبت از سالمندان این روستا چندین صفحه نمایش وجود دارد که علائم حیاتی روستایان سالمند را از طریق لوازم خانگی هوشمند و این سامانه هوشدار که قادر به رصد نشت گاز طبیعی و جاری شدن بیش از حد جریان آب است را نمایش می‌دهد.
این سامانه هوشمند همچنین سالمندان روستا را به همسایگان و اعضای خانواده متصل کرده تا اراده کمک‌های اضطراری تسهیل یابد.
وقت صدای هشدار بلند شود، 5 خانواده که در نزدیکی آن سالمند هستند مطلع خواهند شد و برای کمک خواهند آمد.
با این روش از دقیقه طلایی که برای نجات جان بیمار بیشترین اهمیت را دارد استفاده خواهد شد. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، چین.
مراسم روز اسیران فلسطینی با عنوان با مقاومت اسیران را آزاد میکنیم در بیروت برگزار شد. گزارش خبرنگار سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
مراسم روز اسیران فلسطینی با عنوان با مقاومت اسرا را آزاد میکنیم در بیروت برگزار شد. شیخ نعیم قاسم، معاون دبیر کل حزب الله لبنان، در این مراسم سکوت برخی سران سازشکار کشورهای عربی را خیانت به آرمان فلسطین خواند و گفت:
انتصرت الثوره الاسلاميه المباركه في ايران بقياده الامام الخميني.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری امام خمینی، ایشان پیش از هر چیز سفارت رژیم صهیونیستی را در ایران بستند و سفارت فلسطین را باز کردند. ایران اسلامی در تمامی این سالها همواره حامی فلسطین بوده است. حزب الله نیز در کنار مقاومت فلسطین ایستاده تا سرزمین‌های فلسطینی به صورت کامل آزاد شود.
نمایندگان ارشد احزاب و گروه‌های مختلف لبنانی و فلسطینی در این مراسم جنایات رژیم صهیونیستی در نقض مکرر حقوق بشر علیه اسرای فلسطینی را با چراغ سبز امریکا و برخی رژیم‌های منطقه دانستند.
و نقول للعدو باختصار
به طور خلاصه به دشمنان میگوییم همه خیالات شما برباد خواهد رفت. ملت فلسطین در راه کسب آزادی متحد، امیدوار و مقاوم حرکت میکند.
قضايا الفلسطينيه و قضايا الامه.
این مسئله فلسطین و تمام مسلمین و حتی آزادی خواهان جهان است. ما ندای حق طلبی اسرای مظلوممان را به گوش جهانیان میرسانیم و پیگیری های حقوقی و بین المللی را ادامه میدهیم، گرچه اغلب به نتیجه نمیرسد. تکیه ما مقاومت مردمی است.
کودکان، زنان و سالمندان جزی از این اسرا هستند. سکوت مجامع بین المللی حقوق بشر در برابر جنایت های صهیونیست ها برای ما تازگی ندارد، اما اثبات این است که سازش طلبی نتیجه ای ندارد و مقاومت راه ماست.
بیش از 4500 اسیر از جمله 180 کودک و 34 زن در زندان های رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی اسیر هستند.
در بیانیه پایانی مراسم از انفعال سازمان‌های بین‌المللی در قبال وضعیت اسفبار اسرای فلسطینی انتقاد و بر مقاومت به عنوان تنها گزینه واقعی برای آزادی این اسرا و قدس شریف تاکید شد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
عملیات زنجیره‌ای مبارزان فلسطینی در عمق سرزمین‌های اشغالی. با نزدیک شدن روز جهانی قدس و افزایش عملیات زنجیره‌ای مبارزان فلسطینی در عمق سرزمین‌های اشغالی، مقامات رژیم صهیونیستی را نگران کرده است. همکارمان خلیلی در گزارش ویژه به بررسی این موضوع پرداخته است. روزهای گذشته یک مبارز فلسطینی با تیراندازی به سوی شهرک نشینان صهیونیست در تل آویو دستی کم دو صهیونیست را به هلاکت رساند و 14 نفر دیگر را زخمی کرد که حال برخی از آنها وخیم اعلام شده است. گفته می شود عامل عملیات تل آویو یک فلسطینی از ساکنان شمال کرانه باختری رودی اردن بوده است. در سلسله حملات ضد صهیونیستی که از دو هفته پیش در عمق سرزمین های اشغالی فلسطین و به ویژه در تل آویو آغاز شده، دست کم 13 صهیونیست کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. حملات در عمق سرزمین های اشغالی فلسطین در حال است که مقام های رژیم صهیونیستی در هفته های اخیر با گردآوری وزیران خارجه چند کشور عربی در نقب تلاش کردند از یک سو بر بی‌ثباتی سیاسی و بحران امنیتی داخلی سرپوش گذارند و از سوی دیگر وانمود کنند که با برقراری روابط با سران چند کشور عربی سازشکار مسئله فلسطین پایان یافته است. حملات زنجیره‌ای که این بار از کرانه باختری و فلسطینی های ساکن مناطق اشغالی 1948 علیه صهیونیست ها آغاز شده است، دارای نکات مهمی است که به آنها اشاره می شود. نخست اینکه این حملات روشن کرد که با وجود تلاش صهیونیست‌ها برای بهاشراندن مسئله فلسطین، این موضوع بدون آزادسازی سرزمین‌های فلسطینی فراموش شدنی نیست و آشکارسازی روابط مخفیانه با چند تن از سران سازشکار کشورهای عربی و فرافکنی و طرح ایران هراسی با هدف فراموشی آرمان فلسطین با شکست روبرو شده است. دوم اینکه حملات زنجیره‌ای که از دو هفته پیش در عمق سرزمین‌های اشغالی آغاز شده است، بیانگر این است که همچنان این حملات ادامه دار خواهد بود و در روزهای آینده نیز احتمال می‌رود شاهد چنین حملاتی باشیم. سوم اینکه اجرای چنین حملات موفق در عمق سرزمین‌های اشغالی و تل آویو از شکست تدابیر امنیتی و سرویس‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی حکایت دارد، به ویژه اینکه در روزهای اخیر هزاران نظامی صهیونیست برای جلوگیری از تکرار چنین حملات در آماده باش به سر میبرند. چهارم اینکه رژیم صهیونیستی که خود در داخل در شرایط امنیتی متزلزل به سر میبرد، هرگز قادر نخواهد بود که تکیه‌گاه برای برخی سران کشورهای عربی سازشکار باشد که به آرمان فلسطین پشت کردند. پنجم اینکه ادامه این حملات علاوه بر تشدید بحران امنیتی میتواند بار دیگر به تشدید بحران سیاسی در سرزمین های اشغالی منجر و دولت ائتلافی نفتالی بنت و لایر لپید را با فروپاشی روبرو کند. ششم اینکه این حملات روشن کرد که ساکنان کرانه باختری و فلسطینی های ساکن مناطق اشغالی سال 1948 که تا کنون با سلاح سرد با صهیونیست‌ها مقابله می‌کردند، اکنون مسلح شدند و مقاومت مسلحانه از نوار غزه به این مناطق گسترش یافته است.
آقای روح الله قاسمیان کارشناس مسائل بین الملل دلیل تغییر در معادلات فلسطینی ها با رژیم صهیونیستی در آستانه روز جهانی قدس را چنین توضیح داد.
در این روزهایی که منتهی به روز بزرگ و مقدس قدس داره میشه، عملیات‌هایی که فلسطینی‌ها در جای جای اراضی اشغالی اجرا کردن باعث شد که سرویس‌های امنیتی، اطلاعاتی و نظامی رژیم صهیونیستی یک تجربه تلخ بزرگ دیگری را تجربه کنن و همونطوری که در آمارم هست دست کم حدود 13 تا اسرائیلی کشته شدن در این خصوص. و یکی از چیزهایی که اسرائیلی ها دنبال میکنن برای رفع این ناتوانی و ناکامیشون سانسور شدید منابع خبریه و ما امروز میبینیم که در جای جای جهان اسلام قدس به عنوان یک نماد و سمبول و قبله اول مثل دهه های گذشته همچنان مورد عزت و احترام هست و تقریبا اسرائیلی ها نفسهای آخرشون رو میکشن. همونطوری که میدونید ملت فلسطین یکی از سرسخت ترین ملت های تاریخ است و اسرائیلی ها هیچ راهی برای پایان دادن به این مناقشه جز به رسمیت شناختن حقوق ملت فلسطین و پایان اشغالگریشون ندارن. تقریبا در تمام دنیا ملت‌های آزاده، انسان‌های شریف و نوع دوست همصدا با مردم فلسطین ندای آزادی‌خواهی قدس رو سر دادن، خواستار پایان اشغالگری هستن. همه حرکت نظامیان صهیونیست در مسجد الاقصا رو محکوم کردن، خواستار تقریبا پایان اشغالگری، توقف شهرک‌سازی، تحقق صلح شدن در این سرزمین و اصلاح صهیونیست. این موضوع جدیدیه که خود در درون سرزمین های اشغالی هم صداشو بلند کردن و تقریبا این توقف شهرک‌سازی ها، پایان اشغالگری، بازسازی صهیونیست و تقسیم سرزمین رو خواستار شد. یعنی به نوعی ما داریم مشاهده میکنیم که اسرائیل به نفسهای آخر خودش نزدیک شد. یه نکته دیگه این که این روزها سرزمین اشغالی مهاجرت معکوس به اوج رسیده و این نشون میده که این رژیم برای حفظ این وضعیت موجود، برای برقراری امنیت، اقدامات ایزایی زیادی در حال شکل دادن. در طول مدت اخیر هم اسرائیلی ها برای اینکه یعنی از این شکست فرار بکنن، یکی اینکه مسجد الاقصا رو مورد هجوم قرار دادن، نکته دیگه اینکه حواسا رو پرت کنن به سمت مسجد الاقصا. و یه نکته بسیار جالبتر در معادلات مقاومت این بود که اسرائیلی ها همیشه با کوچکترین اتفاقی که در حوزه ناامنی براشون اتفاق می افتاد حمله می کردن و غزه رو مورد حمله موشکی قرار می دادن. ولی الان امروزه من در اخبار دیدم که محور مقاومت موشک‌های تستی آزمایشی خودش رو تست کرده در حوزه دریا و از این به بعد این مقاومته که با موشک پاسخ بدرفتاری های اسرائیلی ها در حوزه قدس را و بی احترامی و حتک حرمتی که به مسجد الاقصا میشه رو میده.
هفتمین نکته این که نیروهایی که در این حملات مشارکت دارن کاملا آموزش دیده و با کمترین امکانات نظامی بیشترین ضربات را به صهیونیست ها وارد آوردند. هشتمین نکته این که با ادامه حملات ضد صهیونیستی در عمق خاکی سرزمین های اشغالی، هرچی روحیه و اراده فلسطینی ها برای مقاومت و آزادسازی سرزمین فلسطین بیشتر می شود، برعکس روحیه صهیونیست ها تضعیف شده و احتمالاً باید شاهد مهاجرتی معکوس صهیونیست های باشیم که از دیگر کشورها به فلسطین مهاجرت کردند. این پدیده در کنار نرخ رشد بالای جمعیت فلسطینی ها قطعا فروپاشی رژیم صهیونیستی را سرعت خواهد بخشید. و نکته آخر این که افزایش تهدیدهای امنیتی در داخل سرزمین های اشغالی بیش از پیش پوچ بودن تهدیدهای این رژیم علیه ایران و محور مقاومت را روشن میکند. زمانی که این رژیم قادر نیست امنیت خود را در برابر سلاح‌های سبک فلسطینی‌ها حفظ نماید، چگونه قادر خواهد بود در برابر حملات موشکی و پهپادی چند جانبه محور مقاومت تاب‌آوری داشته باشد؟
شنوندگان گرامی، شما می توانید با مراجعه به سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانی parstoday.com/tj خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان را با دو خط فارسی و سیریلیک مشاهده فرمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان این بخش سیاسی و مجله خبری بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. افزایش ارسال کمک های بشردوستانه و تاجیکستان. انفجار شدید در کابل، ده‌ها دانش آموز کشته و زخمی شدند. و بزرگداشت روز سعدی با حضور فرهنگ دوستان در تاجیکستان. از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
خدا قوت ویژه میگم به همکارانم در بخش سیاسی و ازشون تشکر میکنم که اخبار شامگاهی رو تقدیم حضور شما عزیزان کردن. در این لحظه جریان شوم رو به اتفاق خواهیم شنید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت با سعادت شما عزیز شنونده که برنامه جریان شوم رو می شنوید. در خصوص ابزارهای اسلام حراسی در غرب به مبحث اسلام حراسی با رسانه ها رسیدیم. تا لحظاتی بعد این موضوع رو پی می گیریم. علاوه بر تحلیلگران غربی حاضر در رسانه‌ها که به ارائه تفاسیر جهت‌دار درباره اسلام و مسلمانان می‌پردازند، چهره های ضد دین اصالتا مسلمان ابزار بهتری برای سیاه نمایی های رسانه های غربی درباره اسلام هستند. این رسانه ها تریبون های زیادی در اختیار افرادی در داخل جوامع مسلمان قرار می دهند که دیدگاه منتقدانه درباره اسلام دارند. ما این حقیقت را در توجه زیاد به بنیاد کویلیام در انگلیس مشاهده می کنیم. بنیاد کویلیام در سال 1387 با هدف مبارزه با افرادگرایی اسلامی تأسیس شده و به حزب لیبرال انگلیس نزدیک است. توجه به احزاب راست افراطی ضد اسلام حتی قبل از حادثه 11 سپتامبر در اروپا آغاز شد. می توان گفت گروه های قدرتمند با تسلط بر جریان اصلی رسانه ها به عنوان یکی از منابع قدرت در دنیای جدید به شکل هوشمندانه ای عمل می کنند و در این راستا روش ها و ابزارهای جدیدی در انتقال پیام و اقناع مخاطب به کار می برند. از این رو در بحث اسلام حراسی و ضدیت با اسلام و مسلمانان از مفاهیم قدیمی و عامیانه نجات پرستی، رنگ پوست، نوع نجات، نجات برتر، نجات پست و غیره و اختلافات مذهبی صحبتی به میان نمی آورند و در مقابل با ابزارهای دیگری پیام خود را به شکل باورپذیر و توجیه پذیر به مخاطب ارائه می دهند. برای مثال مسئله‌ای که امروز در بحث اسلام حراسی در رسانه‌های غربی و به همین نحو در رسانه‌های بریتانیایی مطرح می‌شود، تأکید بر تمایزها و تفاوت‌های مسلمانان با جامعه میزبان است که پس از روشن کردن تفاوت‌ها تلاش می‌کنند ارزش‌ها و ویژگی‌های فرهنگی مذهبی خود را در جایگاهی برتر و ارزش‌ها و ویژگی‌های فرهنگی مذهبی مسلمانان را در مرتبه‌ای پایین‌تر قرار دهند. پیامد چنین گفتمانی مخالفت و بیگانه انگاری سایر فرهنگ ها و ارزش هاست. البته این مسئله تنها یکی از جنبه های اقدام اسلام ستیزانه رسانه ها به شمار می رود. نگرانی درباره رسانه ها وقتی شدت می یابد که برای بیشتر مردم تنها منبع کسب اطلاعات و اخبار این رسانه ها باشند. در مجموع رسانه‌ها نقش کلیدی در شکل‌گیری و گسترش اسلام حراسی ایفا می‌کنند. بر اساس تحقیقات الیزابت پول در دایره المعارف مطالعات قومی و نژادی، رسانه‌ها نقش مهم در ایجاد فضای ضد اسلامی و اسلام حراسی ایفا کردند. وی با مطالعه مقالات روزنامه‌های انگلیسی بین سال‌های 1994 تا 2004 به این نتیجه رسیده است که رسانه ها اغلب در پی نمایش تصویری منفی از مسلمانان هستند که در نتیجه این تصاویر مسلمانان یک تهدید و دشمن برای ارزش های غربی محسوب می شوند. رسانه ها با استفاده از منابع مالی در خور ملاحظه و شبکه های متنوع در تلاشند تصویری نامناسب از اسلام به افکار عمومی ارائه دهند. در همین حال هرچند مسلمانان تلاش می‌کنند این تصویر نادرست را تصحیح کنند و به نوعی با این تصویر مقابله کنند، اما با توجه به سلطه جهانی رسانه‌های غربی عموماً تلاش‌های آنها بی‌فایده یا کم فایده بوده است. غرب بر اساس تجربه‌های جنگ‌های جهانی و دوران جنگ سرد توان بسیار حرفه‌ای در راه تبلیغات و انتقال پیام‌های مد نظرش دارد و این چیزی است که مسلمانان از آن کم بهره اند. بیشتر رسانه‌های غربی از حوادث پس از 11 سپتامبر برای اهداف سیاسی خود بهره برداری می‌کنند. این رسانه‌ها اسلام را در شکل رادیکالیسم، بنیادگرایی و افرادگرایی نمایش می‌دهند. روشن است در دنیای پست مدرن و در فضایی که رسانه‌ها نقش محوری دارند، تصاویر واقعیتی فراتر از حقیقت می‌یابند. رسانه‌های بریتانیایی در تلاشند مسلمانان را تروریست و تهدید برای امنیت غرب معرفی کنند تا هم از گسترش اسلام جلوگیری و هم به نوعی ناآرامی گذشته در افغانستان و عراق را توجیه کنند. همین تلاش‌ها و جریان‌ها در سال‌های اخیر موجب شکل‌گیری بخشی از جریان اسلام ستیزی و اسلام حراسی در جامعه بریتانیا شده است. برخی اختلافات بین مسلمانان و جریان‌های اصلی رسانه را امری عادی تلقی می‌کنند، اما آشکار است که این چالش فراتر از یک اختلاف نظر است، زیرا ضمن اینکه به طور روزافزون افزایش می‌یابد، تأثیرات عمیقی هم بر زندگی مسلمانان داشته است. مسلمانان معتقدند رسانه‌ها تصویری نادرست از اسلام ارائه می‌دهند و تمرکز رسانه‌ها بیشتر بر جنبه‌ها و اخبار منفی است و توجهی به نکات مثبت نمی‌شود. با نگاهی کلی به بحث اسلام حراسی در رسانه‌ها می‌توان سه محور اصلی را شناسایی کرد که عموماً اغلب اخبار و گزارش‌ها و مقاله‌های مربوط به مسلمانان بر اساس این نقاط محوری سازماندهی و بیان می‌شوند. دوستان گرامی، تشکر و سپاس بنده و همکارانم رو از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان پذیرا باشید. به امید خدا این مبحث رو در قسمت بعد هم پیگیری خواهیم کرد. امیدوارم همواره سالم و موفق باشید. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
لحظه های شما سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه فرهنگنامه پیشکش حضورتون خواهد شد. همراه باشید با این گفتار.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پربالی زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجی در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار نیز با ما همراه باشید. و هم عزیزان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. مرور بر فعالیت های علمی و ادبی پروفسور عبدالنبی ستارزاده و طراحی نرم افزار تایپ گفتاری هوشمند در ایران. اخیراً پروفسور عبدالنبی ستارزاده، ادبیات‌شناس، سیاستمدار و دیپلمات شناخته تاجیک 80 ساله شد. به این مناسبت مصاحبه با ایشان انجام شده است که همکنون فشرده آن را تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. در خصوص وارد نمودن تغییرات به قاعده های املای زبان تاجیکی استاد عبدالنبی ستارزاده پاسخ دادند. در قاعده های املای زبان تاجیکی بار اخیر 4 اکتبر سال 2011 تصدیق شده بود، چند موردی هست که سالیان زیاد باعث بحث گردید و یکی از آن مواردها املای دو حرف سرگردان به اصطلاح پروفسور عبدالجمال حسنوف، اوی زدناک و اوی عادی می باشد. لایحه نوی قاعده های املای زبان تاجیکی 2 پیش در نهادهای مربوطه و ریاست اکادمی ملی علم های تاجیکستان نیز بررسی شده بود. من هم در آن جلسه شرکت داشتم و 29 اکتبر سال 2019 11 پیشنهاد خطی به این نهاد کرده بودم. و اما یکی از موضوع های دیگری پرسر و صدای جامعه تاجیکی کردن رتبه های حربی است. در این زمینه استاد ستارزاده بر این نظر است که از روی نوشته اخیر امید جهانی کمیته زبان و اصطلاحات طرح پیشنهاد او را پذیرفته با تغییر نام چند رتبه برای تصدیق به حکومت جمهوری پیشنهاد کردن است. اگر رتبه های حربی تاجیکی فارسی شود بدی ندارد و دلیل بر آن خواهد بود که ما قدم به قدم در برابر دریافت استقلال سیاسی به سوی استقلال زبانی، فرهنگی و نظامی روانیم. باید گفت پروفسور عبدالنبی ستارزاده بیشتری عمر خود را صرف تحقیق و نقد ادبی نموده است. ایشان در خصوص وضع امروزی ادبیات تاجیک چنین نظر دارد: خوشبختانه حال امروزی ادبیات تاجیک را یک ماه پیش رئیس محترم اتحاد نویسندگان تاجیکستان استاد نظام قاسم به راستی خیلی منصفانه تحلیل کرده، نقص و کمال هر نوع ادبی را در ظرف 5 اخیر با دلیل ها نشان داد. من با او در مجموع موافق هستم. از این سبب از شرح و بیان وضع ادبیات امروزی تاجیکی خودداری میکنم، ولی تاکید یک نکته را لازم میدانم که برار و دستاوردهای ادبیات را در این یا آن مرحله نه از روی مقدار اثرها و یا مؤلفان آنها کیها هستند، بلکه از روی نمونه های بهترین آن معین می نمایند و توجه به آن می کنند که آیا مؤلفانشان در بازتاب هنری واقعیت دور موفق شده اند یا خیر. باید گفت در آزمون فروغ صبح دانایی استاد ستارزاده در حیث حکمان آن بودند و اکثر داوطلبان در معرفی ادبیات معاصر از ادبیات شوروی تاجیک مثال ها می آوردند. و سوال خبرنگار که آیا از این می توان چنین خلاصه برآورد که ادبیات دوران استقلال تاجیک اثرهای شایسته ندارد، استاد پاسخ دادند: چنین حالت طبیعی است، زیرا اولا داوطلبان غالبا خوانندگان، دانشجویان و معلمان مکتب‌های میانه بودند و معلومات آنها بیشتر بر اساس برنامه‌های تعلیمی جاری و کتاب‌های درسی بوده، با اثرهای ادیبان دوران شوروی شناسایی زیادتری دارند. ثانیاً کتاب و مجموعه شاعران و نویسندگان شوروی تاجیکی در کتابخانه و مغازه‌های کتابفروشی زیادتر می‌باشند. ثالثاً شمارگان نشری کتاب و مجموعه‌های ادیبان دوران استقلال دولتی از 1000 عدد بیش نیست. نهایت با نظر داشت آن که مومن قناعت، لایق شیرعلی، بازار صابر، اورون کوهزاد، ساربان، گل رخسار، گل نظر فرزانه و چند دیگر ادیبان دوران استقلال نیز به شمار می روند، نمی توان قضاوت کرد که ادبیات دوران استقلال اثرهای شایسته ندارد. استاد ستارزاده از زمره نفرانی پیشتاز جنبش های استقلال خواه و تجدد خواه و بیداری های سالهای 80 عصر 20 بودند. در آن دوران یک نوع انکار ارزش های زمان شوروی نیز به مشاهده می رسید، مخصوصا در فکولتیتی فیلولوژی تاجیک. استاد در خصوص ادبیات دوران شوروی از جمله می‌فرمایند: من در آن وقت و بعد هم مقابل انکار ارزش‌های ادبی و فرهنگی زمان شوروی بودم و هستم. سال 1991 در مقاله‌ام شعر تورسون‌زاده و اصالت شعر از نوشته پروفسور رحیم مسلمانیان روزگار دیگر دیگر است باعث کج‌فهمی و کج‌بحثی بعضی از شاعران شده بود ذکر نموده تاکید کرده بودم که هدف اصلی مقاله پروفسور محترم گزارش مسئله ضرورت تجدید نظر به ادبیات به اصطلاح شوروی تاجیک در زمینه شعر استاد تورسون‌زاده بود، نه اینکاری آن و یا نهزدین آن. با درک ماهیت مسئله مذکور طوری که معلوم است، از ضرورت نو نظری به نقد و تحقیق ادبیات دوران شوروی دانشمندان نیز مانند محمد جان شکوری بخارایی و خدای شریف ملاحظه رانده بودند. ادبیات زمان شوروی تاجیکی با آن هم محدودیت‌های غایبی و ایدئولوژیکی که در جامعه شوروی نسبت به ادبیات وجود داشت، دستاوردها و بازیافت‌هایی دارد که آن را به هیچ وجه نمی‌توان انکار کرد، از قبیل اثرهای منصور و منظوم مثل مرگ سودخور و یادداشت‌های استاد عینی، حسن عرابکش و صدای آسیا مرزا تورسون‌زاده، قشلاق طلایی ملسید مشکر، صبح جوانی ما و فردوسی اولوغ‌زاده، من گناهگار می جلال اکرامی، تابستان پولاد تالیس، آدمان کهنه و در آن دنیای فضلی محمدیف، سروش استالینگراد و گهواری سینای مومن قناعت، شعرهای استادان عبید رجب، قطبی کرام، مستان شیرعلی، لایق شیرعلی، بازار صابر، کمال نصرالله، گل نظر، گل رخسار، اسکر حکیم، فرزانه و همچنین حکایه و پاویس و رمان‌های معلوم جمعه آدینه، اورون کوهزاد، محی‌الدین خواجه‌زاد، ساربان، ستار تورسون و عبدالحمید صمد. در خصوص وضع کنونی نقد ادبی تاجیک استاد ستارزاده چنین پاسخ دادند: اکثر شما روزنامه‌نگاران تاجیک تحقیق درست و دقیق نکرده اید. اگر تحقیق می داشتید و از موضوع آگاهی کامل می داشتید، از جمله اگر به بعضی مقاله های کمینی کمترین از جمله نقد در پایه ادبیات قرار دارد، نقد شعر به شعر نیک گفتن است، نقد ادبی هملت و طرز تاجیکی، نقد ادبی وضع کنونی و دورنمای آن چشم می دواندید، هرگز این تصورات برغلط و کهنه را درباره فعال نبودن نقد تکرار نمی کردید. این عقیده و تصور غلط، برداشت غلط، یک اسطوره است که در محیط ادبی ما تاریخ بیش از 80-90 ساله دارد، اگرچه به نادرستی آن چندین سال پیش از این بعضی از صاحب نظران سخنهای بدلیل گفته بودند، باز هم گاه و ناگاه تکرار می شوند. درجه انکشاف نقد ادبی و ادبیات‌شناسی تاجیک در مرحله حاضر در همان پایه است که ادبیات آن در آن قرار دارد و این یک چیزی طبیعی و قانونی می باشد که نه تنها به ادبیات و نقد ادبی تاجیک بلکه به همه ادبیات و نقد ادبی ملت‌های دیگر نیز خاص است. 37 سال پیش از این استاد محمد جان شکوری بخارایی و من در این زمینه بحثی داشتیم و به خلاصه آمده بودیم که سویه غایوی و نظری و علمی نقد حاضری تاجیک از سویه غایوی بدهی نظم و نثر پستر نیست، بلکه جریان امروزی زندگی و ادبی را گاه نسبتاً بهتر و رفشنتر درک کرده است و از بهترین نمونه های ادبی کمی ندارد. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار همچنان با ما همراه باشید. اخیراً در جمهوری اسلامی ایران نرم افزار تایپی گفتاری هوشمند طراحی گردیده است. همکارمان خانم نبایی و شرح این موضوع.
تخصص تلاششون پردازش زبان بود و همه دغدغه‌شون اما حفظ زبان فارسی.
زبان فارسی نواد جوری در دنیا مهجور واقع شده به دلیل تحریم‌هایی که وجود داره. ما می‌بینیم که مثلا شرکت‌های بزرگی که تو حوزه هوش مصنوعی فعالن روی زبان فارسی عملاً سرمایه نمی‌گذارن و به همین دلیل ما روی زبان